این کار هنری رو گفتن است که خدمتتون عرض بکنم با محوریت تاریخ اسلام، شخصیت‌های برجسته ملی و مذهبی، تجربه بی‌سابقه از نمایش میدانی و سازه‌های هنری رو ارائه میده. در این رویداد هنری و نمایشی که جمع کثیری از هنرمندان، بیش از 120 هنرمند حوزه نمایش و موسیقی در صحنه 1800 متری حاضر میشن، داستان زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام از تولد در کعبه تا آغاز دعوت اسلام و همراهی با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فتح قلعه خیبر در 12 پرده در حال روایته. در میانه یه نمایش یادمان فاتح خیبر رو نمایی میشه. سازه هنری به ارتفاع 12 متر و عرض 14 متر که تجسم لحظه تاریخی کندن درب قلعه خیبر توسط امام علی علیه السلام هست. در نیمه دوم این برنامه هنری که عرض کردم با حضور هنرمندان متعدد هست، تلاش‌های قهرمانانه حاج قاسم سلیمانی برای حفاظت از ایران و اسلام مرور میشه و به نبرد ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ 12 روزه میپردازه. در کنار این ویژگی‌ها استفاده از فناوری‌های روز هنری از جمله تکنولوژی‌های نوین نور و صوت شامل ویدیو مپینگ و جلوه‌های ویژه میدانی، ارائه شگفتانه‌های جذاب برای مخاطبان در طول برنامه قابل توجه است که حالا توجه علاقمندان به هنر و تئاتر رو جلب می‌کنه. این برنامه در ادامه کمپین در مقابل ایرانیان زانو بزنید شکل گرفته و به مرور تقابل ایران اسلام با صهیونیست‌ها در طول تاریخ میپردازه. امشب هم البته اشاره بکنم در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد حدود 1.5 ساعت دیگه به ابعاد مدیریتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خواهیم پرداخت.
بررسی و واکاوی خبرهای اقتصادی
در حوزه تولید داخل داریم، انواع بین مکانیکی، لودر.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
روی خط اقتصاد،
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خب یکی از عزیزان گرامی آقای دکتر لطیفی با ما هستن، سخنگوی کمیسیون رابطه بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت مدن و تجارت ایران درباره 142 کشور مقصد صادرات ایران و 105 کشور فروشنده کالا به ایران بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب لطیفی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، خدمت حضرت عالی و دانشمندان خوب رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که در این روز عید میلاد حضرت علی علیه السلام بهترین ها برای کشورمون و مسلمین جهان اتفاق بیفته و جا داره که یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را هم امروز سالگرد ورود ایشون بود و گرامی بداریم و انشالله که کشورمون که با رشادت چنین بزرگواران پابرجاست انشالله که مستدام باشه و با قدرت و قوت مردم عزیزمون این کشور رو به در مسیر خودش به سمت پیشرفت و بهترین ها انشالله ببرن.
انشالله. خیلی متشکرم. خاطرم هست سالهایی که شما در مسئولیت مهمی هم در گمرک بودید، هر بار با شما سخن گفتین با داده های مختلف تصاویر عمل کردید و ترسیم می کردید. حالا هم با اعداد و ارقامی که درباره این عنوان پیش روی من هست به مایلم که بیشتر از خود شما بشنویم که 8 ماهی که کشور سپری کرد، این میلیون تن هایی که کالا اونم به ارزش میلیارد دلاری قابل توجهی هم صادر شده و هم تامین و وارد شده، اعداد چی میگن به ما؟
در صورت که در آمار منتشره گمرک در 8 ماه نخست امسال حدود 25 میلیون تن کالا به ارزش 39 میلیارد دلار واردات داشته کشور که از 105 کشور بوده که خب این تنوع کشورها خب قابل توجه هست با این فشارهایی که برای عدم ثبت اسناد برای ورود کالا ایران هست در نظام بنوبت. خب این میزان کشوری که به صورت مستقیم مبادرت به کالا، صادرات کالا به ایران و ما واردات از اون کشور را داشتیم، خب این یک عدد رقم ارزشمندی هست و حدود 30 37 میلیارد دلار هم صادرات ما بوده به حدود 142 کشور، که باز هم این 142 کشور کشورهایی هستند که به صورت رسمی مقاصدشون ثبت شده. یعنی ممکنه برخی از کالاهای ما خیلی از کشورها صادر بشه که از طریق کشور واسط باشه و اسناد ما برای مثلا کشور امارات باشه، برای کشور ترکیه باشه یا عمان و قطر باشه، ولی در مقصد نهایی ما اون داده ها رو نداشته باشیم. ولی این داده هایی که ثبت شده و پروانه صادراتی صادر شده برای اون مقاصد حدود 142 کشور هست که با حدود 37 میلیارد دلار صادرات ما بوده، که ما حدود 5% کاهش صادرات داشتیم با وجود اینکه ما یک سری زمان ها اتفاقاتی برای کشور افتاده، جنگ 12 روزه و بعد از اون باید یک سری مراقبت ها رو در نگهداری برخی از کالاها و ارشاد که کنترل و بحث های مرتبط با پدافند غیر عامل در بنادر رو داشتیم. با این وجود ما کاهش 5% صادراتمون خب این عدد زیادی نیست، ولی چیزی که باید بهش توجه بشه، قبلا هم حضرت عالی بهش اعلام داشتی و خیلی از کارشناسان، این که ما ترکیب کالای صادراتیمون باید کیفی تر بشه و ترکیب کالای وارداتی ما هم فقط به سمت نهاد و ماشینالات بره که ما بتونیم از افزوده بیشتری رو در تولید در کشور داشته باشیم و از طرفی هم صادرات ما صادرات کیفی تر با ارزش افزوده بالاتری باشه. الان حدود 350 دلار ارزش کالای صادراتیمون هست و کالای وارداتیمون حدود 1500 دلار هست که خب این حدود 4.7 برابر ارزش کالای وارداتیمون هست که این خیلی برازنده نیست و ما اگر به سمت کالاهایی بریم که ارزش افزوده صادراتی بیشتری برای ما داشته باشه و از طرفی هم با نهادهای تولیدی که وارد میکنیم کالاهای ارزان قیمت که در کشور نداریم رو وارد بکنیم، خب اقتصاد ما چرخ بهتری رو برای گردش خواهد داشت و کالاهای ما بازارهای ما مطمئن‌تر خواهد شد و هم در داخل و هم در حوزه ارزآوری بهتر میتونیم عمل کنیم. 142 کشوری هم که ما صادرات داشتیم یه بخشیش طبیعی است، به خاطر موضوعات تحریمی ما حدود 75% صادرات به 5 کشور مقصد هست که 4 کشورش کشور همسایه هست و اینجا 50% و ما بقیه حدود 20% یعنی 25-6% رو به چین داشتیم صادراتمون، که خب کشورهای همسایه عمدتاً کشورهایی هستن که روی اکسپورت یا صادرات مجدد رو دنبال میکنن. واردات ما هم با اینکه 105 کشور بوده و این 105 کشور آمارش آمار از تعداد مناسبی هست، ولی از لحاظ کشورهایی که به صورت عمده با ما طرف مقابله بودن باز هم 5 کشور اول حدود 78% کالا رو به ما فروختن که ما بقیه حدود 22%، یعنی حدود 100 کشور دیگه حدود 22% کالا به ما به صورت مستقیم فروختن. که این تنوع رو ما یه بخشش رو برمیگرده به نظام تحریم و یا تحریم اسنادی که در مسیر اتفاق میفته، ولی اگر این ساختار رو ما با همدلی فراهم بکنیم و دیپلماسی اقتصادیمون فعالتر بشه و بحث‌های مالی رو بتونیم حل بکنیم و لوجستیک رو هم همینطور، اون موقع مطمئناً از لحاظ پراکنش و از لحاظ پراکندگی مبدا طرف معامله با ایران حجم بیشتری که به سمت ما میاد با اسناد خودشون خواهد شد که ثبت اسناد را اون کشورها مطمئن اعداد رو تغییر خواهد داد و ما شاهد خواهیم بود که مثلا کشورهای مثل امارات که تولید زیادی ندارن دیگه نمیتونن 31% سهم واردات ما رو به خودشون اختصاص بدن، ولی الان عملا کالاهایی که طرف معامله هستیم و ما خرید میکنیم اسنادی که برای جمهوری اسلامی ایران ارائه میشه عمدتا اسنادیه که از امارات هست و 27% هم از چین هست، یعنی چین و امارات دو تا کشوری هستن که جمعا حدود 58% واردات ما رو به خود اختصاص میدن از لحاظ اسنادی، ولی عملا مطمئنن اینجوری نیست. حالا چین میتونه 27% باشه، ولی امارات کالای تولید شده ای نداره در این حد که ما بخوایم فقط در 8 ماه نزدیک به 12.3 میلیارد دلار واردات ازش داشته باشیم. حالا ایشالله که همت بیشتری داشته باشیم، هم در تولید و هم در حضر موانعی که در حوزه تجارت هست، در حوزه ارزی هست، در حوزه حمل و نقل هست، و ایشالله همه همدل باشن، چون زمان همدلی برای این هست که کشور رو بسازیم و نباید اجازه بدیم که بهانه ای باش برای اینکه با نگاه های شخصی به موضوعات نگاه کنیم، و این نگاه شخصی بعضا میتونه آسیب زنده به خود ما باشه، و باید ما همچنان همدل و همراه باشیم اینکه این کشور رو بسازیم و کسانی نتونن با نگاه غضب‌آلود به این کشور، منافع کشور، منافع مردم و منافع این عزیزانی که هزاران این کشور رو حفظ کردن، مردم شریفمون رو بخوان به بیراهه ببرن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما گذاشتید. آقای لطیفی، شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنون از حضورتون در این برنامه.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 19
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. در روی خط اقتصاد
خب فرصت باقی مونده در برنامه این امکان رو میده تا بتونیم با سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صحبت بکنیم. از استقرار راهداران در محورهای برفگیر برای جلوگیری از انسداد مسیرها، در این حال همواره هشدارها برای بالا بردن ایمنی سفر به شهروندان هم به گوش میرسه. آقای جمشیدی سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. قبل از هر چیز ولادت حضرت امیرالمومنین و خدمت جناب عالی و روز پدر تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، به شما هم مبارک باشه. با توجه به اینکه ما شاهد سامانه‌های بارشی هستیم که به طور تناوب در بخش‌های مختلف کشور بارش دارن، هم باران هست هم سرد و یخبندان برخی از مناطق گزارش میشه، در این حال بارش برف هم هست، موقعیت امسال آمادگی راهداری به چه ترتیبی هست، به ویژه در حوزه پلها، دهانه ها، لایروبی کانالها، آبروها و همینطور جاده های کشور؟
خب با توجه به وظایف ذاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور که بیش از 230,000 کیلومتر راه رو نگهداری میکنه، خب در فصل بارش ها به خصوص بارش برف و باران در زمان زمستان که معمولا بارش برف رو داریم، ما وظیفه‌مون اینه که ایمنی جاده رو به خصوص با پاکسازی جاده از سطح جاده از برف اقداماتی رو انجام بدیم. خب قبلش یک سری عملیات پیشگیرانه انجام بدیم. خب دهانه پول ها به خاطر اینکه ممکنه فصل تابستان و درخت و سنگ و ماسه ممکنه جلو دهانه پول رو مسدود کرده باشه، ما اینا رو باز میکنیم که خدای نکرده اگه بارش باران یا سیلی یا روان آبی اومد صدمه‌ای به پول هامون نزنه. همچنین کارهای دیگه نگهداری راه شامل لکه‌گیری، پوکش آسفالت، شانه سازی ها و 72 عملیات قبل از شروع بارش ها انجام میدیم، ولی در فصلی که زمستان است و زمان شروع انجولات جوی ما ماشینالات راهداری که 12,000 ماشینالات داریم با استفاده از 9600 12,000 راهدار داریم که نزدیک 9,000 تا راهدار رو در پایگاه راهداری مستقر میکنیم، چون بعضی مناطق برفی نیستن. نزدیک به 10,000 انواع ماشینالات داریم. خب در طی این بارشایی که داشتیم، ما با توجه به تداوم بارشا در برخی مناطق که 5 تا 6 روز طول کشیده، همکاران ما 6 روز متوالی در نورهای مواصلاتی هستن، مشغول برفروبی و ایمنسازی جاده ها.
خواهش میکنم بفرمید، بفرمید بشنویم از شما.
خب در این محورهایی که هستش، خصوص محورهای شمال غرب، غرب مرکز و نوار شمالی، ما بارش های خوبی داشتیم در مسیرهای کردستان، آذربایجان، همدان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، لرستان. بارش های شدیدی داشتیم همراه بارش برف. ما کولاک شدید هم داشتیم. خوشبختانه ما چندین نوبت مجبور شدن جاده رو پاکسازی کنن، ولی به علت اینکه به علت وقوع کولاک دوباره پر میشد دوباره باز میکردن. خب در حال حاضر خدا رو شکر جاده های اصلیمون همه باز هست، جاده های اصلی، شریان های اصلیمون باز هست، جریان ترافیک هست. خب در بعضی مناطق بعد از پایین بارش برف ما راه روستایی رو بازگشایی میکنیم که الان در برخی مناطق کردستان، اردبیل و همچنین ایران یه مقداری انسداد داشتیم که فکر میکنم تا فردا زور اکثر از راه روستایی باز خواهد شد.
بسیار خوب، پس الان که با هم صحبت میکنیم مشکل خاصی نیست به لطف خدا؟
نه، تمام راه اصلی بر تردد درشون برقرار، مشکلی نداریم در راه اصلی.
خیلی متشکرم آقای جمشیدی از توضیحاتتون، ممنونم براتون، از این موفقیت دارم. سپست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور.
روی خط اقتصاد،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق در نیروگاه هستش
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
شب بخیر شنوندگان عزیز. تغییرات لایحه بودجه بعد از فراز و فرود که طی کرد از تنظیم توسط دولت با رویکرد اقتصادی و در این حال بودجه‌ای که به گفته رئیس جمهور انقباضی تنظیم شد با رعایت حداکثر 2% افزایش، و در این حال بحث‌های فراوانی که همچنان هم مطرح است درباره حوزه‌های درآمدی و هزینه بودجه، حالا از کمیسیون تلفیق خبر میرسه که تغییرات اعمال شده در کلیات مبین تخصیص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. آقای نقدعلی، جناب حجت الاسلام و المسلمین نقدعلی عضو کمیسیون تلفیق، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه همیهنان عزیز، عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. بیشتر توضیح می‌فرمایید که این تغییراتی که الان اتفاق افتاده، یک بخشش این هست، بخشای دیگه هم البته در گزارش‌ها آمد، از جمله به تخصیص‌های مربوط به ماب و تفاوت بنزین، خرید تضمینی گندم، تامین نان و آرد و این موارد، و در برگیرنده چه چیزایی خواهد بود؟ قیمت این ارز ترجیحی توسط کمیسیون تلفیق چه عددی تعیین شده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی که باید عرض بکنم، قاعده منطقی آیین‌نامه داخلی و قانون‌نامه داخلی مجلس این بود که بعد از آنی که ما در اون نوبت کلیات بودجه رو در کمیسیون تلفیق رد کردیم، در صحنه علنی به رأی گذاشته می شد و البته صحنه علنی هم فضاش جوری بود که 100% این لایحه رد می شد. منتهی مراتب ریاست محترم مجلس، حالا این قلتی هم بر این کار وارد هست. منتها دیگه حالا این کاری بود که ریاست انجام داد با ریاست محترم جمهور، مذاکراتی رو کردن مبنی بر این که ریاست جمهور مکاتبه‌ای کرده با آقای قالیباف، مبنی بر این که این موارد دغدغه مجلس را پیرامون 2% مالیات ارزش افزوده ای که دولت قصد دارد اضافه بکنه، پیرامون برآوردهای فروش نفت و عدم شفافیتی که ما داشتیم و موارد دیگه ای که ما نسبت به بودجه انقلاب داشتیم رو آقای رئیس جمهور طی این مکاتبه نوشته بودن که بشینیم و با سازمان برنامه و وزرای مربوطه به یه نتیجه برسیم که هر جنبندی که اتفاق افتاد رو ایشون قبول داره. به نوعی تفسیر و برداشت که ریاست محترم مجلس از این نامه داشت این بود که دولت لایحه بودجه رو استرداد کرده و میگوید که بالاخره موارد انقلتی که مجلس دارد رو اصلاح بکنید و ایشون قبول داره. خب ما نشستیم و با وجود اینکه خب این روال خیلی منطقی نبود، علل قاعده باید این بودجه رد میشد و دولت آنچه که میتوانست انجام بده و انقلت‌ها و ایرادات ما رو برطرف میکرد و این نسخه جدید مکتوب با تغییرات اعمال شده به ما میداد. منتها حالا به دلایلی که آقایون مصلحت دونستن به این شکل اتفاق افتاد، ما توی جلساتی که داشتیم با ریاست سازمان برنامه و مسئولین اقتصادی دولت بعض مواردی که از تالی اشاره کردید، نکته اول همانند روزی که بودجه را رد کردیم با وجود چند دفعه رای گیری با 2% اضافه کردن مالیات ارزش افزوده موافقت نکردیم. این اولین چیزی بود که دولت را مجبور به پذیرش کردیم، هرچند متمایل نبود. نکته دوم بحث جدول پلکانی معکوس افزایش حقوق را که بر مبنای اون هر چقدر دریافتی شخص کمتر باشه افزایش بالاتری داره، اونم با افزایش ضریب ابتدایی 45% ما دیدیم و به شکل پلکانی معکوس هر چقدر دریافتی بالاتری بود مقرر کردیم که این کمتر بشه. پیرامون بحث خدمت شما منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی که خب دولت تأکید بر این داره که حذف بکنه و اون رو درآمد حاصله رو بر به عنوان باریزی هم در قالب کالا برگ یا باریزی های دیگر به حساب خانوارها واریز کنه یا پیرامون یارانه نان که باز همچین مزنهی در ذهن هست، میتونم بگم تصمیم قاطعی گرفته نشد، چرا که اینها رو موکول کردیم به جزئیات. آنچه که تصمیم گرفته شد ما عمدتاً بر سر شفافیت منابع با دولت حرف داشتیم. بالاخره این تریدرها یا همون واسطه های فروش نفت و دور زدن تحریم ها یا تراستی ها یا همون کسانی که منابع حاصله رو به یه شکل خاصی حالا یا در قالب منابع ارزی یا در قالب کالا برمیگردونن به چرخه، اینها ما انقلت جدی داشتیم نسبت به بازگرداندن منابع نفتی و همینطور در باب پیشبینی های رفع تعهدات ارزی که بخش شبه دولتی یا دولتی در غیر قالب فروش نفت خام دارد از به خدمت شما که به نظر ما کوتاهی میکنه و این ارزها بازگشت داده نمیشه. خب یک سری کلیات این موارد رو ما توافق کردیم. منتهای مراتب من چون دیدم حضرت عالی اینها رو به عنوان مصوبات قطعی دارین تلقی میکنین، ببینید در زمانی که
گزارشی که منتقل میشه و منتشر میشه عمدتاً داره اینو میگه که این اصلاحات
چیه. ببینید اساساً
هنوز قطعی نیستش. پس
من نمیخوام عرض بکنم که ضرب المثله همون سیری که میگن میره بالا پایین هزار چرخ میخوره برای
بسیار
صدق میکنه، چون ما فعلا حتی اگر دولت لایحه جدیدی میداد و کمیسیون تلفیق اون رو مصوب میکرد، امروز ما بعد از آن باید میامد به صحنه علنی به کلیات رأی مثبت میداد، بعد مجدد به کمیسیون های تخصصی مراجعه ارجاع داده میشد، بعد از آن مجدد میامد کمیسیون تلفیق و با تصویب جزئیات میامد به صحنه برای تصمیم گیری نهایی. اما چیزی که الان اتفاق افتاده، چون ما فردا مجدد دعوت شدیم توسط ریاست محترم مجلس به کمیسیون تلفیق، به نظر میرسه از آنجایی که این توافق اخیر ما اسمش رو نمیشه به عنوان مصوبه جدید گذاشت، چرا که چیزی به نام مصوبه اتفاق نیفتاده، ظاهرا تصمیم بر این هستش که این توافقات به شکل مصداقی تر بین ما و دولت فردا از ظهر از ساعت 1 به بعد در کمیسیون تلفیق اتفاق بیفته. البته اینها تحلیل بنده است. اونی که الان ما دعوت شدیم از طرف رئیس مجلس و ریاست کمیسیون تلفیق اینه که ما در جلسه حضور پیدا بکنیم و ببینیم واقعا
انشالله سب میکنیم تا فردا
برای این مکاتبه جدیدی اگر از ریاست جمهور آمده باشه یا توافق جدیدی
بنام. بسیار خوب، متشکرم آقای نقدری از شما و کمیسیون تلفیق. خبرها رو دنبال میکنیم و حتما شنوندگان هم در جریان قرار خواهند گرفت. متشکرم از شما و همینطور ممنونم از همه شنوندگان که ما رو تا حالا گوش کردید. خداحافظ.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
سرمایه.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سیگما، طراحی و تولید دستکش‌های صنعتی و ایمنی. تولید ملی با کیفیتی در تراز جهانی. تدوین کتاب ایمنی دست، تدوین استاندارد ملی. دارای آزمایشگاه بر پایه استانداردهای ملی و بین‌المللی. تنوع بی‌نظیر با کاربردهای صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و عمومی. با سیگما ایمن دست به کار شوید. دانش محور، مبتنی بر تکنولوژی روز و مدیریت کیفیت.
مشهد، حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان هم